أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در باره خمس رأس المال بود. در خمس رأس المال نظریات مختلفی داشتیم. بعضی غالب وجوب اخراج خمس بودن مطلقا، عبارتی از محقق نراقی و محقق عراقی نقل کردیم. نظریه دوم نظریه صاحب عربه بود که احتیاط وجوبی کرده بودن، در متن عبارتشون رو خوندیم. نظریه سوم نظریه مرحوم آقای خویی بود که مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای یاسد محمد باقر صدر هم قریب به اون فرموده بودن، همون فرمایش مرحوم آقای خویی، اما نصف کلام آقای خویی نبود، قید داشت. یعنی نظرشون بر این بود که اون مقداری که معونه سالشه به همون مقدار از رأس المال خمس بهش نمیگیره. خرج سال 120 میلیونه مثلا، به اندازه 120 میلیون از سرمایه خمس نمیگیره. این نظرم قبول نکردیم و ایراداتی گفتیم داره این نظریه. رسیدیم به نظریه چهارم. مرحوم آقای حکیم در نظریه چهارم یه بیان خاصی دارن که الان از اون متن عبارتشون میخونیم. مرحوم آقای حکیم اول کلام مرحوم نراقی رو نقل میکنن و بعد جمع میکنن بین کلمات ایشون کتاب از روی کتاب غنایم، بعد میان بیانی اضافه میکنن. لب بیان ایشون اینه، ایشون هم قائل میشه به این که اون چه که لازمه شأن شخص هست و لازمه وجاهت شخص هست، او اون مقدار سرمایه خمس نداره. دو تا نکته دو کلماتشون هست. یکی این که ممکنه شخص خرج 120 میلیونه، این 120 میلیون رو از جای دیگه میتونه در بیاره، میتونه کار کنه 120 میلیون رو در بیاره، نیاز به سرمایه نداره به حسب ظاهر، بدون اونم میتونه 120 میلیون رو در بیاره، اما شأنش این نیستش که عامل باشه، کارگر باشه برای کسی دیگه ای، یا کارمند دیگری باشه. شأنش این نیست، کارمند دیگری بودن یا کارگر بودن شأنش نیست، این شأنش اینه که خودش صاحب کار باشه. ایشون میفهمن اگر اینجوره که شأنش اینه که صاحب کار باشه، خودش تاجر بوده باشه، این رأس المال براش چیه؟ این مقدار رأس المال که در مخارج زندگیش بهش نیاز داره خمس بهش نمیگیره. این مطلب اول. مطلب دوم پارو از اینم فراتر میگذارن. اینو خب خیلی ها قائلن، خیلی از اعلام اینو میگن. مطلب دومشون اینه که دیگران این حرفو نزدن، یه عده مخالفه با این حرف، اینه میگن اصلا این شخص باید یه سرمایه داشته باشه در حد شأنش. شأن من اینه که یک سرمایه داشته باشم ولو اصلا ازش استفاده هم نکنم. ببینید این خیلی مهمه. بقیه یه قید مصروف بودن میگن، میگن آقا طور نیست، شأنت اینه سرمایه داشته باشی صرفش بکنی برای هزینه زندگی. دیشون میگه نه اصلا. من یه سرمایه داشته باشم هزینه‌ام نکردم مصارف زندگیم، بلکه کی اومد این کار رو کرد؟ یک کسی دیگه متکفل کار من شد، اما من شأنم اینه که یه میلیارد داشته باشم، اما حالا فعلا پدرم داره خرجم میده، این یه میلیارد بهش خمس نمیگیره، من شأنم اینه که یه میلیارد داشته باشم به عنوان سرمایه، ولی از این سرمایه استفاده هم نکردم، پدرم داره خرجم میده، این یه میلیارد خمس نمیگیره. ایشون تعبیرش اینه. ببینید ما اصل حرف رو نمیخوایم به کلی به اطلاق رد کنیم، اما به نظر یه مقداری بیدر و پیکر نباید باشه این حرف، یعنی یه مقدار تحقیقاتی میخواد. اصل این سرمایه رو من داشته باشم بگم من مطابقه با شأنمه، مطابقه با شأنمه. خب ببینید ما یه نکته یو میگیم، اون تفصیلی که ما بعدن خواهیم گفت اینجا میخوایم این قید رو اضافه کنیم، نگیم هر سرمایه‌ای که مطابق با شأن منه. مثلا فرض کنید یه تاجر بازاری خیلی شأنش بالاست، درست؟ خرج زندگیش هم خیلی بالاست. این 10 میلیارد سرمایه داره. میتونه بگه که با این حسابی که حکیم فرمودن دیگه، آقا من شأنم اینه که 10 میلیارد داشته باشم، ولو چیه؟ پدرم الان خرجم میده، اما من شأنم اینه که 10 میلیارد داشته باشم. چون شأنم اینه که 10 میلیارد داشته باشم، اصلا خمس نمیدم. یه نوع منطق میشه. بعدم که به قول بعضی از رفقا میگفتن حالا برو بالا، اون میگه 10 میلیارد، اون میگه من شهرم میگه که 1000 میلیارد داشته باشم، و اینجوری نمیشه. در و پیکرش اون بخواد دیگه ادعا بکنه شهر من اینکه سرمایه رو داشته باشم، پس هیچ وقت دیگه قوم سرمایه رو نخواهد داد. این بی در و پیکر نباید باشه. ما اینو اومدیم گفتیم، گفتیم که شما شأنت در زندگی چقدر خرج کنی. یه کسی شأنش در زندگی اینه که خرج کنه ماهی 10 میلیون، یکی ماهی 20 میلیون. شما خیلی بزرگواری، شأنت تو زندگی بالاتر از اینا، 100 میلیون خرج میکنی اصلا در ماه، شما رقمش خرجت بالا، سالی 1 میلیارد خرجته، بریزو به پاش داری. درست اون مقدار سرمایهی که در سال باعث میشه که شما 1 میلیارد در بیاری، چه مقدار از این 10 میلیارده؟ یه 4 میلیاردش 20% سود بده دیگه، من 1 میلیارد رو در میارم دیگه، نمیتونی بگی کل این 10 میلیارد شأن منه. اون سرما اگر صرف در زندگیت کردی یا نکردی، این قید حالا از آقای حکیم میپذیری، صرف در زندگیت هم حتی نکردی، اما شأنت چیه؟ شأن زندگیتو میسنجیم، نه شأن اون سرمایه رو فقط. نمیگیم این سرمایه در شأن منه پس خمسشو نمیدم، اینو مطلق ما نمیایم بگیم، میگیم شأن زندگی تو چقدر بود؟ 1 میلیارد بود. اون سرمایه‌ای که زندگی تو رو در حد شأنت میچرخونه، شأنت هست که این سرمایه رو داشته باشی. اینو تا اینقدر. اون سرمایه‌ای که چیه؟ زندگی شما رو در حد شأنتتون میچرخونه، اون به عنوان معونه حساب میشه. نه اینکه کل این 10 میلیارد رو شأن من دیگه 10 میلیارد داشته باشم پس خودم نمیدم. این 10 میلیارد شأنت نداشته باشه، یعنی 10 میلیارد معونه توئه، با اینکه اضافی هم هست، نسبت به گذران عمر زندگیت اضافی هم هست، اینو نمیتونی قبول کنی. این کلام آقای حکیم اطلاقش رو اگر بگیرن و برن جلو، مسیرش یه مسیری میشه که یکی هم میگه خب 1000 میلیارد شأن من، 1000 میلیارد داشته باشم. خب 1000 میلیارد سالی 200 میلیارد مثلا به تو سود میده، یعنی تو شأنت سالی 200 میلیارد خرج میکنی؟ نه مسلم که خرج نمیکنی که 200 میلیارد که تو میگی من سالی 1-2 میلیارد خرجم. درسته 1 میلیارد سالی خرجم، ماهی انقدر بریزو به پاش دارم. اون مقدار سرمایه‌ای که این خرج شما رو در میاره، خرج معونه شخصیتون در حد اعتبار و شأنتون، اون سرمایه میگیم خبز نداره. اون مقدار سرمایه‌ای که، یعنی مثل همون مطلبی که قبلا هم گفته بودیم، شیر نیاز داری، درسته؟ به شیر رو میخواستی بخوری، معونه شماست. اون بقره‌ای که این شیر از منافعش استفاده میکنی، به اون مقدار یه دونه گاف کفایت میکنه شیر خودتون رو، این گاوه میگن معونه شماست. همون مثالی که بعدم کلمات اعلام دیدید هست، نمیاد بگه فقط شیر معونه منه. من نیاز به زندگی دارم، به یه مکانی که 100 متر مکان نیاز دارم، شأن من اینه. درست پول منفعت رو حساب نمی کنیم، اون خونه ای که منفعت شما رو تحصیل میکنه، اون جز معونه شماست. نمیایم بگیم فقط معونه شما این پول، این منافعه، نه، اون خونه هم جز معونه شماست. تو بغلم همینو میگیم، تو ماشینم همینو میگیم، پول کرایه رو حساب نمی کنیم. حالا این مقدار سرمایه‌ای که زندگی شما رو مطابق با شأن شما اداره میکنه، این مقدار خمس نداره. یه نکته هست که حالا بعد تو کلمات میگیم، حالا اینو بعدن تو اقوال اضافه میکنیم. اما آقای حکیم اینجا به یه بیان اومده گفته، ما لعله به بیان دیگه ای، ایشون اومده گفته که این مقدار سرمایه رو ولو من ازش استفاده نکنم خمس دارد، ولو من ازش استفاده نکنم این خمس دارد، خمس نداره. این قیدم نزده که به اندازه زندگی من، به اندازه شأن. گفته اصلا شأن من یکی این سرمایه رو داشته باشم، نمیگه این سرمایه رو مقیدش نمیکنه به مقدار سرمایه‌ای که زندگی منو در حد شأنم تأمین میکنه. چون ملاک معونه رو ما خود همون معونه زندگی میگیریم، اون سرمایه‌ای هم که این معونه زندگی رو برای ما ایجاد بکنه، اونم میگیم جزء معونه است. معونه حکیم یه قدم اینورتر گذاشتن، ایشون میگه خود اون سرمایه، من شأنم اینی که باید داشته باشم، این میشه معونه من، خود اون سرمایه، ولی ازش هم استفاده نکنم، بعد اون سرمایه مطابق با شأن من بوده باشه. این یه مقدار به نظر ما زیاد خیلی زیاد، این علام هم قبول نمیکنن خیلیشون، بعد طرف شأنش رو خیلی زیاد میدونه، یکی میگه من شأنم یه 1000 میلیارد داشته باشه، هرچی پولش هم زیادتر میشه خودش رو شأنش رو میگه من تاجر بزرگی شدم دیگه، در شأنم میشه که اون مقدار داشته باشم، اصلا هیچ وقت خمس نمیده اینجوری. ما از دلیل معونه اینجور میگیم، میگه اون مقدار معونه ای که برای زندگی شماست، شأن مربوط به زندگی شماست، نه مربوط به اینکه اون مال و تجاره در شأن شما بوده باشه، بگیم یه همچین مال و تجاری من شأن خودم بدونم، نه، اون مال و تجاره ای که زندگی شما رو معونه شما رو حاصل بکنه اون مقدارش خمس نداره، ماوراش میگه اون یعنی جز معونه شما حساب میشه، مثل اون بغل که معونه شما حساب میشه، مثل خونه و چیزای دیگه ای که معونه، ماشینی که معونه شما حساب میشه، ما به این عنوان قید میزنیم. حالا کلام آقای حکیم رو ببینید، اولی عبارتی از غنایم نقل میکنن که ظاهرش تعارضه، ببینیم، قال فی الغنائم لا اشکال، فی این عبارت مستمسک، لا اینو تعبیر غنائمه، لا اشکال فی ان رأس المال و ما لا یعد للصرف و یدخل للبنیه، بنیه همون اقتناعی که تو مسئله چیز داشتیم، تو مسئله چند تو مسئله قبل داشتیم که یک چیزی رو میگیره، لا للتجاره، للاقتناع، میخواد نگه داره برای خودش، میگه یدخل للبنیه، اونی که رأس الماله و ما لا یعد للصرف و یدخل للبنیه، مثل فرش و ظروف و نفس و زیعه التی مستقل لها، یعنی تحت تصرفشه، اونی که اون اجناسی که تحت تصرفشه، حالا زیعه رو گاهی وقتا به زمین هم اطلاق میکنن، التی مستقل لها و امثال و ذالک لا یحسب من المعونه، ببینید رأس المال و تمام اینا این از معونه حساب نمیشه، اونی که شما برای صرف نگر نداشتی، برای غنیه نگر داشتی، یه چیزیه شما گذاشتی که نه نمیخوای صرفش کنی، میخوای ذخیرش کنی، این جزء معونه شما نیست، مثل همون زمینه که میگفتیم شما خمسشو دادی گذاشتی کنار، گفتی باشه برای پیری، یادتونه تو اون مسئله که سه تا صورت داشتیم، صورت اولش این بود که شما میذاری کنار برای پیری نمیفروشیشن، زمینو مثلا 100 میلیون میخری خمسشو میدی میذاری کنار، این 100 میلیارد هم که شد دیگه خمس بهش نمیگیره، صورت دوم مطلب دوم این بود که بفروشیش، اگه فروختیش میگفتیم خمس تعلق میگیره، اما تا سر سال مهلت داری که تو معونه خودت صرف کنی، اگه صرف کردی در معونتون باز خمس نداره، بعدش حالا بعضی اعلام گفتن به فتوا خمس داره، بعضی ها احتیاط وجوبی میکردن، مطلب سوم این بود که لتجاره باشه، حالا اینجا داره اشاره میکنه اون مطلب اولیه، اونی که برای غنیه بوده یعنی لاختناع بوده، میخواستی ذخیره کنی خمسشو دادی، این میگن معونه شما نیست، لذا میگن خمسشو باید بدی، ها معونه شما نیست، چیزی گذاشتی کنار خمس بهش نمیگیره دیگه، بعدش خمسشو دادی هرچی اتفاق قیمت بده کنه خمس نمیگیره، این اینا رو ایشون بعد رأس المال این مطلب و مثال میزنن، بعدم مثال میزنن مثل فرش و ظروف، و منظورش مشخصه، این فرش و ظروفیه که چیه اینا استفاده نشه، یدخل للغنیه، مثالی که دارن میزنن به این قرینه، ببینید فرش و ظروف رو مثال زدن، چون همه جا هی برعکس میگفتیم فرش و ظروف خمس نداره چون مورد استفاده است، اینجا یه دفعه صاحب قنایم گفته که رأس المال و اونی که یدخل للغنیه و لا یصرف، اینا مثل فرش و ظروف اینا خمس دارن، اینو بعد عبارت رو جمع کرد، اینجا مثال فرش و ظروف زدن و قرینه داریم، میخواد بگه فرش و ظروفی که استفاده نمیشه للغنی است، چون مثال میزنه میگه کل فرش و ظروف، این کل فرش و ظروف بعد عبارت مالا یعد للصرف و یدخل للغنی است، فرش رو گرفته استفاده کرده گذاشته کنار، اینا لا یحسب من المعونه، بعد و قال فیها بعد از ذلک، باز تو غنایم اومده گفته و ظاهر ان تتمیم رأس المال لمن احتاج الیه فی المعاش من المعونه که اشتراع الزیع لاجل المستقل، میگه تتمیم رأس المال برای کسی که احتیاج بهش داشته باشه در معاش این از معونه است، ببینید اونجا گفت لا اشکال داره اینکه رأس المال این لا یحسب من المعونه، اینجا داره میگه رأس المال تتمیم رأس المال برای کسی که بهش احتیاج داشته باشه در معاش از معونه است، این معنی میشه که تقدید داره میزنه اونجا رو، رأس المالی که برای معاش بهش نیاز ندارد، اون چیزایی که تو زندگی الان بهش نیاز نداره، یدخر للغنیه، برای صرف استفاده نمی کنه، رأس المالی که برای معونه خودش ازش استفاده نمی کنه، زیادیه. اینا رو میخواسته بگه خمس نداره، و الا تو خود رأس المال اگه احتیاج داشته باشه بیشتر معاش گفته منن معونه. این مجلس و مرحوم آقای حکیم این جمعو میکنن، میگن المراد بالاولا صورت و عدم الحاجه، همونیه که للغنیه بوده باشه مثلا، همون یکی که تعبیر کرد خودش لا یعدل صرف بوده باشه، اما به این دومی که گفتش که این از معونه صورت الحاجه، فلا تنافی بین العبارتان، پس بین دو تا عبارت تنافی نیست، ولی حسب ظاهر تنافی میاد، اما به قرینه میتونیم حلش بکنیم، بگیم اون جایی که گفتش خمس خمس دارد از معونه نیست، به خاطر اینکه لا یعدل صرف بود، یدخل للغنیه بود، این جایی که اومد گفتش که من المعونه بنابراین خمس نداره، مال چه جایی بود؟ مال جایی بود که بهش به اصطلاح نیاز دارد. لذا توی خود رأس المال هم این تعبیر رو آورد، تتمیم رأس المال لمن احتاج الیه، مورد احتیاج. پس به این قرینه میگه اون مورد اول مال عدم احتیاجه، لا یعدل صرف، یدخل للغنیه است، مورد دوم لمن احتاج الیه. پس بنابراین این عبارتن خلاصه تنافی نیست. پس فروش و ظروف، فروش و ظروف یعنی فرش ها و ظرف ها، اینا خمس اگر احتیاج داشته باشیم ندارد، احتیاج نداشته باشیم یدخل للغنیه، خمس دارد. بعد این عبارت رو ملاحظه کنید، این قدم اول محقق حکیمه، والمراد من الحاجه ان یکون المالک به نحو یحتاج و به حسب شأنه ان یکون له رأس مال یتجر به. این که میگیم حاجت داشته باشه یعنی به حسب شأنش اینه که یه رأس مالی داشته باشه، اما یه قید میزنه، رأس مالی داشته باشه که بهش تجارت کنه، یا تجربه باشه یعنی صرف بشه تو تجارت. اول کار اینو میگه که یه تجربه صرف بشه در تجارت، به حیث یکون اتجاره به عنوان، رو من اضافه کردم، اتجاره به عنوان عامل مضارب مثلا نقص برو باشه، کارمند و عامل باشه براش نقصه که برای دیگری کار کنه، بگه من عامل مضاربم از مردم پول میگیرم باش کار میکنم، اگه نقص باشه براش بهش پول بدم بره برای مردم کار بکنه، اگر این نقص شد بگیم آقا میتونه اگر پول بگیر از مردم و کار بکنه بازم زندگیشو به چرخونه، اما شنش نیه خودش صاحب کار باشه، لذا این سرمایه داشته باشه شنشه، فعلا اینو میگن، نمیگن سرمایه رو استفاده نکنه، با نه این سرمایه رو داشته باشه باش تجارت بکنه، یعنی شغل رو باید در حساب شنتون لحاظ کنین، یعنی با وجاهت، تعبیر وجاهت هم که تو عنوان میبینین لازمن لشأنهی و وجاهته، تو عنوان ببینین التفصیل بین ما کان لازمن لشأنهی و وجاهته، وجاهت رو باید در نظر بگیره، اگه من میخوام بشم کارمند یا کارگر خلاف وجاهت منه، وجاهت من اینه که صاحب کار باشم، وجاهت من اینه که خودم یه تاجری باشم که سرمایه از خودم داشته باشم، این شأن منه، خودم سرمایه دار باشم، خودم سرمایه دار بودن برام مهمه، شأن من اینه. این نقص میشه اگر من بخوام عامل مضارع باشم و خلاف مایم بغیره، فهاز المقدار الذی یحتاج فی تجارته، این مقداری که من مثلا این 4 میلیاردی که من باید در تجارت خودم هزینه بکنم، خرج بکنم، سرمایه تجارت قرار بدم، حالهو حال الفروش و الاوان المحتاج الیها، مثل اون فرش ها و ظرف هاست، معدود من معونته، این جزء معونه من حساب میشه. ببینید آقای حکیم تصریح میکنه که این سرمایه میشه معونه، بعدن هم صاحب برده این بحثو داره، باز دوباره میرسیم به کلام صاحب برده، رأس المال برای کسی که احتیاج بهش داره از معونه هست، آیا حکی میگه از معونه است، حالا باز به کلام صاحب قروه میشه، بعضی میگن از معونه نیست، اما صاحب قروه چیز آیا حکیم داره میگه از معونه هست. فاذا لم یجب الخمس فیها، وقتی تو فروش اوانی آخر سال خمس واجب نیست، لم یجب الخمس فیها، یعنی در این مقدار، اینو من مرجع ضمیرا رو آوردم به خاطر اینکه اشتباه تفسیر نشه، لم یجب الخمس فیها، لم یجب الخمس فیها، یعنی فیها برمیگرده به اون الفروش و الاوانی، لم یجب الخمس فیها یعنی در این مقدار از رأس المال. این از این. چرا؟ لإطلاق ما دل على استثناء المعونه. این از این. بعد میگه و کأن وجه توقف المصنف فیه، مصنف توقف کرد، یعنی چی؟ یعنی احتیاط کرد، فتوا نداد صاحب گربه. دیدین که صاحب گربه در این مسئله از همون قدم اول اومد گفت الاحوت اخراج خمس رأس المال، بمون الاحوت اومد گفت، توقف کرد در فتوا، احتیاط کرد و توقف کرد در فتوا. احتیاط یعنی توقف در فتواست. وجه توقف مصنف اینه که احتمال انصراف معونه داده نسبت به این مسئله او عدم شمول حاله، شک کرده، گفته این رأس المال من مثلا بیام بگم که این معونه هست نیست، شک کرده، اضافه احتیاط کرد در فتوا. ما البته میگیم که نباید شک میکرد یه قسمتی رأس المالی که زائد بر میزان احتیاج الیه، اون که دیگه شک نداره. آقای صاحب عروه، صاحب عروه اینجا مطلق اومد این حرف رو زد، گفت احوت اخراج خمس رأس المال ازا کنم این ارباع مکاسبهی، مطلقا نمیومد بگه که تو مقداری که بهش حاجت داره، اصلا مطلق اومد احتیاج. آخه چه بچی داره، من یه رأس المال دارم اضافه تر از شنمه، درست، اصلا بهش حاجتم ندارم، من برای حوایج یومیم 4 میلیارد کافیه، الان 40 میلیارد رأس المال دارم، 400 میلیارد رأس المال دارم، همین احوت اخراج خمس این رأس المال چرا احوت؟ اینه که مسلم جزو معونه نیست، هیچ ربطی به معونه من نداره، حتی تو بعضی صور نه شأنمه که 400 میلیارد داشته باشم، حالا یه مال بادآورده‌ای دستم اومده، نه شأنم این بوده، نه تو زن امرار معاشم بهش نیاز دارم، چرا اینجا دیگه احتیاط میکنیم؟ احتیاط رو لااقل مقید میکردیم به موردی که من بهش احتیاج داشته باشم توی معونه زندگیم، که بگیم این سبب تحصیل معونه است، مثل خونه ای که من برای به منفعتش احتیاج داشتم، این رأس المال هم به منفعتش احتیاج دارم، تو اونجا احتیاط میکردیم که شک داریم جزء معونه حسابش بکنیم یا نه، چرا مطلق احتیاط کردین؟ احتیاط صابوروه رو نمیتونیم خیلی توجیه کنیم، چرا مطلق توی رأس المال احتیاط کردین؟ گفتید رأس المالی که مثلا من بهش احتیاج دارم و احوت اینه که خمسشو بدی، اما اونی که من بهش احتیاج ندارم مسلم زائد بر شنمه، لااقل اونجا فتوا میدادید، به هر حال یه فایده ایه که دیگه قطعا هیچ ربطی به معونه من نداره. علیه ها ایشون یه توجیه برای ایشون میارن، میگن که فنه و یحتاج الی فی وصول المعونه لا نفس المعونه، اینو در حصول معونه بهش احتیاج داره، خودش معونه نیست. خب اینو تو فرضیه که این سرمایه معادل اون سرمایه باشه که محصل اون معونه شماست، سرمایه که برای تحصیل معونه زندگیتون بهش احتیاج دارید، تو غیر اون این استدلال شامل حالش نمیشه، هیچ وجهی برای توقف در اونجا به نظر نیست. این وجه توقفی که آقای حکیم برای صاحب عروه آوردن فقط در جایی که سرمایه شما موجب تحصیل معونه شما باشه، بیانشون هم اینه، فنه و یحتاج الی فی وصول المعونه لا نفس المعونه، در حصول معونه بهش احتیاج داره. خب آقا این قید احتیاج داره، به کلام صاحب عروه قید احتیاج نبود، توقفش مطلق بود. بعد از این لاکن الاوجه خلافه میان یه حرف دیگه ای میزنن، وجیه در اینه که اصلا با این مخالفت کنیم، فان المعونه عمو من ذلك، این عمودنشو چجور میگن؟ میگن فان البقره، ایشون هم به همون بقره مثال میزنه، مثل ما که مثال بقره رو میزنیم ایشون هم از ایشون یاد گرفتیم، ایشون مثال گاو رو میزنه، فان البقره انما یحتاج الیها للمن و کذالک الشجره للثمره، معنها معدودتون عرفا معونه، این به عنوان معونه حساب میشه دیگه، درست یا نه؟ به شیرش احتیاج داری اما میگیم بقره معونه ماست، به منفعت دار احتیاج داری میگیم خونه معونه ماست، به منفعت ماشین احتیاج داری میگیم ماشین معونه ماست. ایشون اینو میگه بعد تازه مع ان المفروض ان الاحتیاج الى رأس المال ليس لتحصيل المعونه، این حرف جدیدشه، این حرف جدید آقای حکیمی که باید ببینیم میپذیریم یا نمیپذیریم. ایشون حرف بعدی که میزنیم یه اصلا احتیاج به رأس المال برای تحصیل معونه نیست، یعنی فرق کرد با گاوه، قضیه دیگه الان با گاوه، ما گاوه رو که گفتیم معونه ماست به خاطر اینکه برای معونه اون بهش نیاز داشتیم، سبب حصول معونه ما بود، ایشون یه دفعه تو رأس المال برگشتی حرف جدید میزنه، این حرف جدیده مهمه، میگه من المفروض ان الاحتياج الى راس المال ليس لتحصيل المهونه بل لكون في نفسه محتاج الى في نفسه محتاج به راس المال ولو مع حصول مهونته من غیره بان کان له من یکفله و یعود به. یک کسی داره که کفیلش شده، یک کسی داره که این عیال او شده، باباش، بابا بزرگش، یک کسی میگه آقا من خرج کنم فلان میدم تو که فلان بمون. اینم راس المال داره و میگه آقا من شأن میگه این راس المال داشته باشم، ولو این راس المال برای تحصیل معونه نیست اما من بهش نیاز دارم، شأن میگه داشته باشم. فیکون حاله حال الهلی للمرأه. زن چطور زیورالات داره، زینتشه، شأنش اینه که اینو باید داشته باشه. آقا حکیم میگه اینم شأنش اینه که سرمایه داشته باشه. یه فقط زن من مثلا این داره طلا جمع بکنه، من هم بلیگه سرمایه داشته باشم. اینم یه عدیلی برای زیورالات زن ها، زن ها زیورالات دستشون میکنن، یه آن شهر من اینه یه صد میلیون من طلا دستم بوده باشه، اینو شهرنشون میدن، این آقا هم من شهرن این صد میلیون فقط یه قبلی مالی بیشتره، صد میلیارد مثلا سرمایه داشته باشم، منم بعد یه مقدار سرمایه داشته باشم، شهر من اینه، ولی ازش استفاده میکنه. حالا اون زنه که اینجا تو دستش کرده میگه من استفاده میکنم، حسب ظاهر قولی گلل مرس، درست؟ این آقا داره میگه من ازش استفاده میکنم، این سرمایه رو خوابوندم اونجا، بابا بزرگم داره خرجیمو میده، بابام داره خرجیمو میده، اما اینو من باید داشته باشم، اعتبارم به اینه، من شأنم دیگه این 10 میلیارد داشته باشم خمسش هم نمیده. این حرف آقای حکیم اگه شأنش این دونست بعد میفهمم اونجا هم استفاده نمی کنی. بله نعم حاضر فرض نادرون لیکن ندره ندرت لا تنافی صحت و استثنای الا تقدیر تحقق فرض. یه الا تحقق فرض، فرض نادر تو خیلی نادر هم نیست. الان فی زمان نهازه اگه اینو بخوای بگی همه میگن ما در شأن اون هست که سرمایه چی داشته باشی، شأنش هم کسی خیلی پایین نمیگیره، هرچی هم ثروتمند در میشه بعضی ها به قول شما این شأنش رو میخوام ببرم بالاتر، که نه این نیست، ملاکی نیست که من هر چقدر ثروت دارم من باشم بگم خب پس من الان شدم واجد 100 میلیارد پس من جزء سرمایه گذاران بزرگ مملکت هم پس باید 100 میلیارد داشته باشم، اینجوری نمیشه در نظر گرفت. لذا ایشون خودش هم نمیخواد اینجوری مسئله رو چیکار کنه، موسعش بکنه، خودش این فرض رو نادر میدونه، اما اگه بدی دست مردم اینو خیلی خودشون شأنشون رو بالا میگیرن، میرن تو هزار میلیارد اینا، مثل مثالی که اون جلسه شما گفتید هزار میلیارد میگه شأن من اینه، من خودم کارآفرینم، شأنم میگه فرضشون نه آقا اینجوری نیست. خود آقای حکیم هم اینجوری نگرفته، ببینید میگه فرض نادره، اما بابی رو باز کرده و اینه که شما شأنت اینه که مقدار سرمایه رو داشته باشی، منتها ما اینو تقلیدش میزنیم، شأنم اینه که یه سرمایه داشته باشم، اینجوری نه، ما میگیم که شما شأنت اون میزانی که برای زندگیت معونه که نیاز داری، اون سرمایه که برای معونه شأن شماست، اون محصل معونه سرمایه که به صدا بهش نیاز داری، اون مقدار خمس نداره، اون خونهی که به منفعتش نیاز داشته باشی، اون خونهه اون میزان داشته باشی خمس نداره. نه اینکه یه دفعه بگیم من بر شأنم اینکه 20 خونه داشته باشم، خیلی آدم بزرگی، نه، اون میزانی که به منفعتش نیاز داری. من یه آدمی هم که رفت آمد زیاد دارم، یه سالن یه اتاق پذیرایی مثلا میگه باید داشته باشم، بعد میگه مثلا من باید یه دو تا واحد داشته باشم برای بچه‌هام که میان، یه واحدم مال خودم 4-5 طبقه رو لازم دارم. حالا میگه مگر اون دفعه عرض کردم این طبقه پنجمه نباشه مهانه است؟ میگه نه مهانه نیست، اما دیگه باید اینقدر رو داشته باشم حدودا. طبقه چهارم نداشته باشه بعد میگه مهانه است، آقا من خونه دو طبقه زشته، من تاجر نشستم روش، اینجوری میگه مثلا. اما بهش وقتی ازش میپرسید آیا تو طبقه پنجمم اینو شأن شماست، میگه بله شأنمه، تا ازش میپرسید طبقه پنجم میگه اونم شأن منه، نبودش هم مهانه نیستا. ببینید پس ملاک این نیستش که نبودش مهانه باشه، قبلا هم عرض کردیم دو تا مطلبه، چون بعضیا بحث شأن از باب حرج میبرن جلو، اون دفعه عرض کردم خدمتتون، یک بحث حج هم اینو بعضی از اعلام مطرح میکنن، گفتم هم قبول نداریم مبناشونو، فقط ملاک شأنیت این نیستش که نبودش بشه حرج، شأن نیستش که نبودنش بشه حرج، کما که بعضی از آقایون فرمودن نه این شأن نیست، شأن امر عرفیه، ولو نبودش حرج نشه، اما شأنش اینه که ساختمون 5 طبقه باشه، یه طبقهش برای خودشه، طبقه برای پذیرایی، دو طبقه برای مهمون، یه طبقه برای کارهای دیگه‌ش، مثلا فرض کنید نهایت مجلسی میخواد بگیره دیگه چیه؟ دیگه این میزان شأنش، بالاتر که بری شد زاهد بر شأنش. این طبقه پنجمه با طبقه چهارم فرقش اینه، تا چهار طبقه اگه نداشته باشه اصلا برش مهانه است، یعنی زشته، یعنی شأنش نمیتونه با میزان اولادش و رفت و آمداش کسر شأنش میشه. اما یه دفعه این طبقه پنجم شأنش هست، نبودش براش حرج ایجاد نمیکنه، مهانه دیگه نیست. طبقه ششم به بالا اینا دیگه زاهد بر شأنشه، دیگه برای اجاره دادن که نمیشه بگی برای من شأن یا مثلا بدی اضافه تر همجوری طبقه خالی نگه داری، که اونا میشه زاهد بر شأن. مثلا فرض کنیم مثال میخوام بزنم که مثلا مرگ شما مثلا 10 میلیون داشته باشه، 1 میلیاردش
بلا اون
یه میلیارد که برای حالا یه میلیارد یا 4 میلیارد مثلا، حالا مثال 4 میلیاردی که به این مثال میزدم دیگه، بعد اگه اون 4 میلیارد برای یه میلیارد زندگی من مثلا فرض کنید دیگه من خرجم اینقدر است، 4 میلیارد سرمایه برای گذران زندگیم در حد شأنم نیاز دارم، طرف من 4 میلیارد رو نیاز دارم، این 4 میلیارد رو چون احتیاج داره در معاشش ما میگیم بهش خمس نمیگیره. چرا میگیم؟ چون این 4 میلیارد رو برای معاش نیاز داری. اما نگو من 10 میلیارد رو مثلا چون باید داشته باشم در حد شأنم، اینو نگو. سوال من
اینه که 4 میلیارد پس نیاز داره
برای، بله دیگه گفتیم دیگه، بله
پس هم فوایدش که
به دست میاره خمس نداره، بعد دیگه
میمونه تفاوتش در باره پایین
جایی میشه
که ایشون از باره صرف میگرفتن چون تماس سرده زندگی
نه ببینید، حالا اونو مفصل تر عرض میکنم بعد. ببینید فرقش با خویی چیزی دیگه ایه، فرقش با خویی خیلی نه لحظه ببینید، فرق با نه فرق با خویی یه چیز دیگه است، فرق با خویی تو میزان رأس الماله. ما گفتیم شما یه پولی که دستتون میدن رأس المال که 100% تو بازار نمیگن سود داره، میگن 20% 30% دیگه خیلی بالا میرن میگن 40%، من حالا رو 20% میگیرم درست آقای، یا 25% مثلا فرض کنیم. اون آقای خویی میگفتن اگر خرج سال شما مثلا 1 میلیارده، وقتی خرج سالت 1 میلیارده، 1 میلیارد در رأس المالت خبص نداره. ایشون یه چیز دیگه داره میگه، یه وقت خرج سالت 1 میلیارده چقدر سرمایه باید داشته باشی که 1 میلیارد به دست بیاری؟ میگه 4 میلیارد حتما باید داشته باشم، میگه 4 میلیارد خبص نداره. فرق خیلی فرق، نه اینکه جهتش فرق کنه، نه او میگه 1 میلیاردی که خرج سالته به همین 1 میلیارد از سرمایه خبص نداره، ولی که آقای حکیم میگه نه، میگه اون 4 میلیارد یعنی ما اینو میگیم، اون 4 میلیاردی که براش این 1 میلیارد رو بعد به دست بیاری اون میزان 4 میلیارد خمس نداره. آقای حکیم ملاکش فرق بکنه، آقای حکیم یه مقدار اصلا نمیگه اون 4 میلیاردی که باشی 1 میلیارد رو به دست میاری، میگه من کاری ندارم که باشی 1 میلیارد رو میخوای به دست بیاری یا نداری. ببین شأنت اینه که چقدر سرمایه داشته باشی، شأنت اینه که 1 میلیارد 2 میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد هر مقدارت که شأنتی که سرمایه داشته باشی اون مقدار خمس نداره، 10 میلیارد خمس نداره. لذا گفتم حرفشون چون قید و بندی نداره، مال ما قید و بند داشت، مال آقای خویی قید و بند داشت، خیلی زیر بود، گفت به مقدار خرجی که تو سال میکنی، مصرفی که میکنی 1 میلیارده، 1 میلیارد از سرمایه خمس نداره. ما میگفتیم نه، به مقداری که این سرمایه رو بهش نیاز داری که 1 میلیارد از توش در بیاری، 20% 25% سود بکنه برای شما، 1 میلیارد در بیاری، 4-5 میلیونش خمس نداره. درست؟ آقای حکیم میگه هر چقدر در شأنت باشه این سرمایه، حالا یه دفعه یکی میگه آقا من شأنم یکی 10 میلیارد داشته باشم، ممکنه کسی با او خیلی موسع بکنه، این 10 میلیارد خمس نداره. بله اون که اشکال دیگه یه، ما اشکال به فتوا رو از این جهت نمی کنیم، میگیم در رو وا کردن و غالب اینم نبودن. چرا؟ چون خفتن فرض نادره. حرف های حکیم ما میگیم میگن فرض ایشون، میگن که این یک نوع فرض نادره، از این باب داریم میگیم، درسته؟ میگیم فرض نادره. اما اشکال ما به فتواشون چیز دیگه ایه. ما میگیم رو چه حسابی؟ ببینید اون که حالا فرض نادر رو ایشون هم 100 میلیارد قبول نداشت، ایشون هم 1000 میلیارد قبول نداره، چون این فرض نادره، هر کسی بخواد توسعه بده این درست نیست، درست؟ اما حالا آیا ما رأس المال رو بیایم معون حساب بکنیم بگیم من شأنم اینه که اینقدر وقت خوش باشم، اینو به چه ضابطه، یعنی ضابطش رو مطلق بیان کنیم یا اینو ضابطه رو مقید کنیم؟ بحث ما در اینه. معونه ای که من باید داشته باشم ما اینو مقیدش میکنیم، میگیم شما اون رأس المالی که داری مثل خونه، ببینید تو خونه ما چی میگفتیم، خود خونه معونه من نبودش به حسب اون دیدی که معونه رو من یه صرف میکردن، درست؟ اما محصل این معونه بود، درسته؟ محصل این معونه من یه صرف بود، یعنی چیزی بود که من او سبب میشد برای تحصیل این معونه، درسته؟ ما اون خونه‌ای که محصل این منفعتی باشه که من بهش نیاز دارم مثل 100 متری گفتم خونه هم خمس نداره، اون خونه هم خودشونه معونه، درسته یا نه؟ به اون میزانی که محصل این بود، بقره‌ای که در شأن من چی بود؟ در شأن من این بود که اینقدر شیر نیاز دارم، پس بقرهش میشد معونه ما، درسته؟ اینو مقیدش میکردیم. اینجا هم ما در سرمایه مقیدش میکنیم، میگیم که سرمایه‌ای که برای زندگی در حد شأن من اون سرمایه رو نیازش دارم، میگیم اون خمس نداره. حالا بحث اینجا میشه به این وسط بین یه نکته، سرمایه‌ای که من بیام چیکار کنم بگم در حد زندگی خودم در حد شأنم به اون سرمایه احتیاج دارم، یعنی مثل اون 4 میلیارده ما میگیم این خمس نداره. این تو فتواهیشون تو این قسمت موافقت داریم و میگیم ولو شما ازش استفاده هم نکنی، ولو ازش استفاده هم نکنی، همون که آیه حکیم الان بعدش هم میاد تصریح میکنه به این مطلب، ولو ازش استفاده هم که نکنه، یعنی چی تصریحی کردش؟ گفت ولو به این که من یک فلوه و یعولو بهی، کسی کفیلش میشه و یعولو به، اما این میزان سرمایه خمس نداره، ما تو این قسمت موافقتش میکنیم، اما اون سرمایه رو مقیدش میکنیم، یعنی سرمایه رو مطلق نمیذاریم که بیاد بگه که من در شأنم اینه که این پولو داشته باشم، میگیم بله شما سرمایه‌ای که برای مصرف زندگیت او لازمه احتیاج داری به اون سرمایه، اون سرمایه رو جزء معونه حساب میکنیم، اون میگیم اون سرمایه جزء معونه است. مرحوم آقای حکیم این قید رو نیاورده، یعنی گفته هم سرمایه این بدون قید آورده، ما اون قیدی که معمولا میبینید اعلام بهش زدن چه قیدیه؟ میگن سرمایه‌ای که در زندگی بهش احتیاج داری برای معونه خودتون، این قیده روش گذاشته شده، مثل همون بقر، مثل خونه، مثل ماشین، همه اینا رو چی میگفتیم؟ ما قید میزدیم دیگه، ماشینی بود که من بهش احتیاج داشتم، خونه‌ای که بهش احتیاج داشتم، سرمایه‌ای که بهش احتیاج دارم، این قید احتیاج دارم ما همه جا زده بودیم، درسته؟ ولی به خود اون خونه احتیاج نداشتم، به منافعش احتیاج داشتم، اما محصلشه، درسته یا نه؟ سببشه. لذا اون این قید رو ما تو خونه زده بودیم، تو سیاره زده بودیم، تو همین این قید رو زده بودیم، ولو بالفعل از این سرمایه استفاده نکنم، حتی این قیدم قبول میکنیم از آقای حکیم، یعنی میگیم تا این قسمت با آقای حکیم هم میایم، اما اون سرمایه رو مقیدش میکنیم به این که، یعنی ایراد ما تو این تقیید است که این تقیده رو بزنیم رو سرمایه. تو خونه هم زدید، شما تو سیاره هم زدید، تو اون رأس المال هم بزنید، رأس المالی که بعد در معونه زندگی بهش احتیاج دارم، خونه که در معونه زندگی بهش احتیاج دارم، ماشینی که در معونه زندگی بهش احتیاج دارم، خلاف اونایی که عرض کردم اون جلسه تو بعضی بیوت سخت میگیرن، عرض کردم مخصوصا تو بحث سهم سادات که رسیده، یا مثلا اینا میگن آقا به اندازه سال میشه بهشون داد، درست؟ تا میگه به اندازه سال بهشون میشه داد، میان معونه رو چه ملاک حساب میکنن، میگن مثلا توی این خونه بخواد زندگی بکنه مثلا 2 میلیون اجارشه، تو سال میشه 24 میلیون، 24 میلیون معونه برای زندگیش میذارن کنار، بعد بقیه مخارجش هم حساب میکنن، حتی خرج کرایش حساب میکنن، میگن این شد خرج سال این آقا، بیشتر از این سهم صادرات حق نداری بدی. میگیم چرا اینجوری کردید؟ شما یه دفعه چرا فتواتون اینجا این شد که فقط منفعت و معونه حساب کردی؟ اون خونه ای که برای این زندگی این سید نیاز بود، اون خونه میشد معونه، درسته؟ نه خونه نداره، پس به اندازه اون خونه میتونی بهش بدید، به اندازه پول ماشین هم بهش میدید، چرا میگی 100 میلیون ماشینی که بهش نیاز داره برای کار، اون ماشین خودش 100 میلیونه، چرا کل مصارف زندگی اینو 100 میلیون حساب کردید؟ چرا کل منفع زندگی بیشتر این آقا خونه باید بخره تا 1 میلیارد بهش بدید؟ اشکال نداره، الان زیغ میگیرن، دیدین بعضی خیلی زیغ میگیرن، آقا با فتواتون جور در نمیاد، تطبیقتون اینجا غلطه، چون فتوا دادید که خود خونه هم اون است، درست یا نه؟ پس این سیدم الان که امسال بهش میخوای بدی خونه نداره، بنظر خرد تهیه خونه میتونی بهش بدی، نه 100 میلیون. الان آقایون بعضا همینجوری توی دادن میگن بیش از این مقدار نمیشه بهش داد. چرا بیش از این مقدار نمیشه بهش داد؟ شما وقتی فتوا دادی خونه معونشه، ماشین معونشه، خب معونشه دیگه. چرا دفعه میای منفعت رو معونه میگیری؟ ما تا اینجا هم آقای حکیم میگن فقط اون رأس المال رو تو فتوا میگه مقیدشون بدید احتیاج. این نسبت به فرمایش های. حالا یه تتمه‌ای داره فرمایش های حکیم که حالا اون تتمه رو ان شاءالله جلسه بعد عرض میکنم. و دو تا ایراد هست، یه ایرادی بعضی‌ها مثل سید خلخالی و آقای هاشمی شاهرودی دارن با آقای حکیم، یه ایراد دیگه یه که ما داریم با آقای حکیم که بعد میایم بیان میکنیم که این مسئله شأن و اینا رو یه مقدار فتواهای اعلام خیلی دقیق بعضی‌ها یعنی همه رو یک کاسه یه قول حساب میکنن، در که اینا هر کدوم با هم فرق داره. مثل قول آقای حکیم که دیدیم فرق داره، اون هم فرق داره.